برف هستیم، ولی به هر حال هوا داره سردتر و سردتر میشه. ضروریه همه ما رعایت بکنیم، پویش 2 درجه کمتر رو فراموش نکنید، کمک میکنه که همه هموطنان از نعمت گاز بهره مند باشن. ساعت شد 12:30. دعوت میکنم شنونده برنامه بزرگراه همت باشید.
بزرگراه همت.
قطعا آمارها به ما خواهند گفت که ما در چه حوزه‌هایی چه بودیم و چه شدیم.
جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا.
675 محصول نمونه اولیه چه قابلیت صنعتی شدن داره دادیم و 575 شرکت‌های مستقر در این مراکز رشد.
بزرگراه همت.
ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. در اقتصادم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم.
بزرگراه همت. بزرگراه همت. بزرگراه همت.
به نام خداوند جان و خرد، با یکی دیگر از برنامه‌های بزرگراه همت خدمت شما عزیزان هستیم. خب در این قسمت از برنامه عزیزانی آیتم ساز خانم نیلوفر ملا کاظمی، تهیه کننده سرکار خانم ابراهیمی و بنده امیر وکیلیان این قسمت از برنامه رو در خدمتتون هستیم. امروز موضوع برنامه ما پیشرفت‌های ایران در هوش مصنوعی که مهمان عزیزی رو هم اینجا داریم، آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور. آقای دکتر خانی علی اکبری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. بفرمایید که هوش مصنوعی در ایران در طول یک سال اخیر چه پیشرفت‌هایی داشته و به چه دستاوردهایی رسیدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، وقتی که ما قرار مؤلفه‌های پیشرفت رو بررسی کنیم، باید خب موضوع وقتی که هوش مصنوعی هست، اول باید ببینیم هوش مصنوعی قراره بیاد چه کاری رو انجام بده که بر اساس اون مؤلفه ها رو تعریف کنیم. خب ما انتظاراتی که در واقع از هوش مصنوعی داریم، یکی افزایش بهره وریه، مورد دیگه افزایش کیفیت، هم در ارتقای محصولات تولیدی، هم در بهبود تجربه مشتری، ارتقاء امنیت و ارتقاء منابع انسانی. ما در این 5 شاخصه باید در واقع مقوله پیشرفت کشورمون رو به هر حال مورد بررسی قرار بدیم. خب اولین نکته‌ای که میشه اینجا راجبش صحبت کرد، موضوع تحقیق و توسعه است. وقتی که یه فناوری قرار بیاد، خب گام اول تحقیق، توسعه و جایگاه در واقع تولید علم این فناوریه. خوشبختانه در ایران ما جایگاه خیلی خوبی رو توی تحقیق و توسعه و تولید علم هوش مصنوعی داریم. هم دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی فعالی که در زمینه هوش مصنوعی داریم و هم میزان مقالات و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی که در واقع در ایران برگزار میشه، خب یه موضوع قابل توجهیه. ببینید، ما 6 ماه پیش وقتی که صحبت می‌کردیم، جایگاه ایران در تولید علم هوش مصنوعی رتبه 17 در دنیا بود، ولی امروز این جایگاه به رتبه 14 رسیده و حتی در برخی از شاخصه ها ما در تولید علم هوش مصنوعی رتبه ششم دنیا رو داریم. خب این جایگاه امیدآفرینیه در واقع برای تولید علم هوش مصنوعی. اما به هر حال در حوزه تحقیق و توسعه به هر حال باز یه سری نیازمندی های دیگه از جمله تعاملات بین المللی نیاز داریم که این هم میتونه این فرصت ها فراهم بشه. خب ما این ظرفیت رو داریم که به جایگاه های بسیار قابل قبولی تو این حوزه برسیم. اما در همین مقوله تحقیق و توسعه جا داره که ما اسم ببریم از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیر، امیرکبیر، دانشگاه های شیراز، اصفهان و کار بسیار ارزشمندی که دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده و 24 دانشکده هوش مصنوعی رو در سطح واحدها در استانهای مختلف ایجاد کرده. خب اینها گامهای در واقع امیدآفرینیه که ما داریم میبینیم. این دانشگاه ها خب برنامه آموزشی و تحقیقاتی متعددی در زمینه هوش مصنوعی و تربیت نیروی انسانی دارن. ما در یک سال اخیر بالغ بر 300 مقاله در شاخه هوش مصنوعی در ژورنال های معتبر برحال جهانی تونستیم به ثبت برسانیم. خب مثلا دانشگاه تهران یه مرکز تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی در واقع ایجاد کرده که تو این مرکز پروژه مختلفی داره انجام میگیره. در سایر دانشگاه ها هم به همین ترتیب اقدامات خوبی داره انجام میگیره. در حوزه سلامت خب بنده شاهد پیشرفت پروژه های بسیار قابل توجهی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ما شاهد توسعه و رشد فناوری هوش مصنوعی در شاخه سلامت هستیم. هم از جهت در واقع کارهای پژوهشی که داره انجام میگیره و هم پروژه هایی که عمدتاً محصول محورم هست.
بله آی دکتر خانی، اگر موافق باشین یکم بریم دنبال سوالهای مصداقی و مسائلی که برای خیلی از مردم مطرحه. خب الان میدونیم یه نسخه هوش مصنوعی آنلاین آمریکایی وجود داره، چینی ها هم یه نسخه منتشر کردن و خب بیشتر مردم اگر بخوایم راجع به هوش مصنوعی سر کار داشته باشن با این دوتا مدلی آشنا هستن. تو حوزه سلامت فرمودید، الان آخرین تحقیقاتی که ما میدونیم تو دنیا انجام میشه هوش مصنوعی داره داروهای اختصاصی برای بیماری‌های مختلف از جمله سرطان تهیه میکنه، پروتئین‌ها رو تشخیص میده و حتی میتونه از دهه‌ها قبل از بروز بیماری به جنگ اونها بره و حالا واکسن‌های اختصاصی رو برای هر انسان تولید کنه. توی ایران ما چه کاری داریم انجام میدیم به خصوص همین نکته سلامتی که شما عرض کردید؟ حتی میگن برای سرماخوردگی، برای تمامی بیماری ها میتونه داروهای اختصاصی تولید کنه با دقت نزدیک به 100% و درمان تضمین شده. ما الان تو چه مرحله‌ای هستیم تو حوزه سلامت؟
ببینید، اولا ما در سند ملی هوش مصنوعی که به هر حال سند استراتژی کشوره، خب اولویت اول حوزه آموزش است و اولویت دوم بهداشت و درمان. یعنی وقتی که یه نیم نگاه هوشمندانه به این سند بندازیم میبینیم از جهت سیاست‌های و اسناد بالادستی ما یه نگاه ویژه‌ای به حوزه بهداشت و درمان داریم و مخاطب اولویت اول و دوم سندمون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه هاست. اما به صورت مصداقی اگر تو این حوزه ورود کنیم، خب پیشرفت ایران در حوزه هوش مصنوعی در چند سال اخیر و خصوصا در امسال پیشرفت‌های چشمگیری بوده و خب میتونیم به سرویس هایی که راه اندازی شده، خیلی از اینها برای من پرزنت شده، خیلی ها رو من تو لایه سرویس رفتم مشاهده کردم. ما با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی تو تشخیص زودهنگام بیماری ها خصوصا در زمینه سرطان اقدامات خوبی انجام دادیم. در حوزه توسعه سیستم های هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر پزشکی مثل ماموگرافی، خب اینها کارهای قشنگی و قابل توجهی به هر حال انجام دادیم. ما تو یکی از سرویس هایی که راه اندازی کردیم برای تشخیص سرطان های پستان، خب دقت نظری که سرویس بومی هوش مصنوعی داشته در واقع بالای 90% بوده. کارهای دیگه در حوزه ایجاد نرم افزارهای که با تحلیل اطلاعات بیمار خطر ابتلا به دیابت رو پیش بینی میکنن انجام دادیم. یه سری کارهای دیگه باز تو بیمارستان ها شروع شده و بعضن به محصول رسیده برای تحلیل داده های بیمارستانی، برای مدیریت داده های بالینی و خب به هر حال استارتاپ هایی هم تو این حوزه ها فعال هستن و کسب و کارهای خودشون رو در واقع بر این مبنا قرار دادن. در حوزه توسعه دارو کارهای خوبی انجام دادیم، مثلا تو بحث الگوریتم های هوش مصنوعی برای شناسایی ترکیبات مؤثر و جدید که در واقع توی فرایندهای تاثیرگذاری و کشف دارو کارهای قابل توجهی رو انجام میدن. ما مثلا حتی یه کار مطالعاتی ذیل یکی از دانشگاه علوم پزشکی انجام دادیم با استفاده از هوش مصنوعی، ولی خب حالا فعلا نمیتونیم اطلاعاتی از اون رو منتشر کنیم در زمینه توسعه دارو برای در واقع بیماری های نادره. خب اینم کار خیلی قشنگی. ما تو حوزه دیگه‌ای که تونستیم در حوزه سلامت پیشرفت داشته باشیم در موضوع پزشکی از راه دوره که پلتفرم های مختلفی رو ما تونستیم توسعه بدیم در زمینه مثلا مشاوره آنلاین یا بهره گیری از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات پزشکی از راه دور. حتی اینجا باز قابلیت تشخیص بیماری ها رو دارن،
یعنی اینجا پزشک نیستش، هوش مصنوعی ویزیت میکنه و معاینه میکنه.
عرض کردم پزشکی از راه دور، به هر حال هوش مصنوعی فعلا نتونسته جای پزشک رو بگیره و خب شاید هنوز تو دنیا ما به این به هر حال رشد و پیشرفت نتونستیم برسیم. اما سیستم های اطلاعات بالینی هوشمند که بیشتر اینجا پلتفرم های مدیریت بیمارستانی میشه، خب اینا هم یه سری کارهای رو ما تونستیم شروع بکنیم. حدود 100 بیمارستان به هر حال در ایران استقبال کردن، بعضن در حال پیاده سازی هستند، بعضن پیاده سازی کردن از تکنولوژی های به هر حال هوش مصنوعی. تو بحث کیفیت خدمات بهداشتی، یعنی در مجموع این رو میخوام خدمت شما عرض کنم. به هر حال تو ایرانم با سرمایه گذاری هایی که در حوزه هوش مصنوعی و ایجاد سامانه های هوشمند پزشکی صورت گرفته، خب ما به یه سری پیشرفت ها دست پیدا کردیم. به هر حال اینها نشان دهنده تحولات اساسیه که در فرآیند های پزشکی و بهبود کیفیت زندگی مردم مورد توجه ما قرار داره.
خب خیلی عالی. حالا راجع به هوش مصنوعی برخط هم صحبت خواهیم کرد که در چه وضعیتی قرار داریم آقای دکتر خانی. بریم یه بسته صوتی رو بشنویم و ادامه بحثمون رو با شما داشته باشیم.
هوش مصنوعی که امروزه از اون یاد میشه در واقع تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته این قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی تفاوت داره، اما در حقیقت سعی داره تا از اون تقلید کنه، در واقع از رایانه ها و ماشین ها برای تقلید از توانایی های حل مسئله و تصمیم گیری ذهن انسان استفاده میکنه. هوش مصنوعی شبیه سازی فرآیندهای هوش انسانی توسط ماشین ها به ویژه سیستم های کامپیوتریه. به طور کلی سیستم داده های آموزشی برچسب گذاری شده، تجزیه و تحلیل داده ها برای همبستگی ها و الگوها و استفاده از این الگوها برای پیشبینی وضعیت آینده کار میکنن. به این ترتیب یک ربات چت که از نمونه هایی از چت های متنی تغذیه میشه میتونه یاد بگیره که تبادلات واقعی با افراد ایجاد کنه، یا یک ابزار تشخیص تصویر میتونه با مرور میلیون ها مثال شناسایی و توصیف اشیا رو در تصاویر بیاموزه.
در خدمتتون هستیم. امروز موضوع برنامه ما پیشرفت‌های ایران در هوش مصنوعیه که مهمان عزیزی رو همینجا داریم، آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور. آقای دکتر خانی، در خصوص رشد استارتاپ‌ها چه فعالیتی صورت گرفته؟ الان چه وضعیتی داریم؟ و هدف شما چی هستش و اینکه ما کی شاهد یک سامانه برخط هوش مصنوعی مثل مدل آمریکایی یا چینیش خواهیم بود، با توجه به اینکه چینی‌ها خیلی ارزون درآوردن، با 6 میلیون دلار خیلی عدد پایینیه.
ببینید، اولا وقتی که ما به مقوله هوش مصنوعی نگاه می‌کنیم با دو تا موضوع مواجه میشیم. یکی الگوریتم هایی که دارن کار میکنن، یکی دیگه اون بینش و نگرشیه که داره اون الگوریتم رو آموزش میده که چگونه کار بکنه. بینید لایه های عمیقی که مقام معظم رهبری به اونها اشاره میکنه، این بخش بینش و نگرشیه که در واقع وجود داره. اون چه که ما امروز توی مقوله این نسخه های آنلاین و نمیدونم این دستیارهای هوشمند و اینها داریم میبینیم، اینها دورریزهای فناوریه که متاسفانه خیلی از ماها سرگرم این حوزه شدیم. اما آنچه که در واقع در ایران ما به دنبال تحقق اون هستیم و میتونیم به عنوان مقوله های پیشرفت به اون توجه داشته باشیم.
آی دکتر خانی، یه کمی اینو بازش کنیم برای شنونده های ما، خیلی جذابه. خب شما رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستیم. من خودم میدونم که چند ساله داریم بیوقفه شبانه روزی دارین تو این حوزه تلاش میکنید. برای منم خیلی سوال داره. من خودم یه چند ماهیه دارم با این نسخه های آنلاین کار میکنم، مثلا از گوگل ادوانس هم حتی پایین تره. واقعا چیز خاصی رو ارائه نمیده که من بگم یک تحول شگرفیه. شما اشاره میکنین که دور ریزه، یعنی اون بسته های علم و محدود کردن در اختیار ما قرار نمیدن شرکت ها، داره یه جاهایی استفاده های فوق تصوری داره ازش میشه که ما ازش خبر نداریم. اینم چیزی هم که ما الان تو دستمونه یه جنبه تبلیغاتیه که اصلا به نظر من شوه، هیچ چیز خاصی نمیبینم توش، واقعا مضحکه.
این نسخه های دستیارهای هوشمند اولا دیتابیس های قابل اعتمادی ندارن. شما الان یک سوال واحد رو از دستیارهای مختلفی که حالا تو کشور ما داره میبینیم اکانتاش رو با قیمتهای مختلف دارن میفروشن و مردم هم دارن خرید میکنن، یک سوال واحد رو از چند تا از اینها بپرسین، خب هر کدوم پاسخهای متفاوتی دارن، هر کدوم آمارهای متفاوتی ارائه میدن،
خیلی وقت هم دقیق نیست،
اصلا واقعا دقیق نیست. حالا یک سری سوالات مبنایی ممکنه ما بیایم بپرسیم، اما دسترسی اینها به دیتاهای تمیز وجود داره. شما حتی میتونی مثلا یه نسخه آنلاین رو خودت بیای بهش دیتا بدی و یه دیتای کاملا غیر واقعی بهش ارائه بدی و اون رو مخاطب دیگری، کاربر دیگری اگر سوال بپرسه، دیتای غیر واقعی که شما به اون دادی رو میاد به عنوان مثلا یه بررسی خیلی علمی و جامع و اینها ارائه میده.
پس این تئوری توطئه نیست که اون هوش مصنوعی که ازش صحبت میشه در واقع چیزیه که در دسترس همگان وجود نداره. کشورها انحصاری دارن روش کار میکنن، چون که یه همایشی هم بود چند وقت پیشتر در پاریس، تمام رؤسای جمهور کشورها اومدن و رئیس سازمان ملل و گفتن باید معاهده بنویسیم، این خیلی خطرناکه.
ببینید ما از قرن 16 به این ور همیشه یک سری مؤلفه ها داشتیم که نظام سلطه با استفاده از اونها به دنبال تسلط بر جهان بوده. حالا مثلا در قرون مختلف، زمانی که مثلا برق اختراع شد، زمانی که نفت کشف شد، به هر حال مثلا نفت آمد به عنوان یه ابزار جدید برای شکل دادن به نظم نوین جهانی بود. ما یک سال و نیم پیش مقام معظم رهبری فرمودن ایران در آستانه، دنیا در آستانه نظم نوین جدیدی قرار گرفته و ما باید خودمون رو برای این نظم نوین آماده کنیم. امروز همه اتفاق نظر دارن، دیتا، داده، هوش مصنوعی، تحلیل و پردازش داده های این حوزه اون مؤلفه‌ایه که داره نظم نوین جهانی رو شکل میده. و خب اگر ما به دنبال این هستیم که نقش آفرین در آینده اقتصاد و سیاست دنیا باشیم، باید امروز به گونه ای عمل کنیم که خودمون زیر ساختای کامل رو برخوردار باشیم و در واقع توی این مسیر هم ما قرار گرفتیم در واقع. و خب امروز ما استارتاپ ها و شرکت های موفقی رو داریم، ما امروز جایگاه خیلی خوبی رو عرض کردم تو تولید علم هوش مصنوعی داریم که اگر به هر حال اینها رو در زمینه توسعه کاربردها بتونیم قدم برداریم، اتفاقا هوش مصنوعی اون مؤلفه‌ایه که ما در انقلاب‌های صنعتی دیگه اگر از توسعه و پیشرفت عقب موندیم، توی این حوزه میتونیم به خوبی در واقع جبران کنیم. به فرض مثال ما امروز بالغ بر 80 شرکت و استارتاپ موفق داریم در زمینه هوش مصنوعی، در واقع بالغ بر 1000 شرکت فقط در سال 1403 تأسیس شدن دارن کار میکنن، ولی ما بالغ بر 80 تا شرکت و استارتاپ داریم که بعضن موفق شدن سرمایه هم جذب کنن، محصولات اینها الان محصولات جذابشون در لایه‌های سرویس قرار داره. خب اینها در واقع فرصت‌های خیلی خوبیه. اگه ما بخوایم شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که پلتفرم‌های آنلاین رو دارن ارائه میدن، اونها رو هم حساب کنیم، عدد بالغ بر 500 شرکت فعال در واقع در حوزه هوش مصنوعی میتونیم به این اشاره کنیم. ولی خب به هر حال تو توسعه نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی و داده کاوی در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه های بانکداری و حوزه های مالی، خب اینها اقدامات خیلی خوبی تونستیم توی شرکت ها انجام بدیم. خب مجموع اینها این نوید رو به ما میده که ما یه نگاه متفاوتی تو ایران به مقوله هوش مصنوعی داریم و اون رسیدن به لایه‌های عمیق و کاربردی این حوزه هست. امیدوارم که به هر حال مردم هم توجه بیشتری داشته باشن که بتونن به درستی هوش مصنوعی رو در زندگیشون به کار بگیرن و در کسب و کارشون ادغام کنن. البته که ما هم وظیفه داریم این فرصت رو برای مردم عزیز و کسب و کارها فراهم کنیم.
خب هر فناوری سه زل داره، راجب یک زلش که اون بخش نرم افزاری از شما صحبت کردید، یه بخش دیگه بخش سخت افزاری و زیرساخت ها هست. دولت در جهت زیرساخت ها چه اقداماتی انجام داده، الان چه وضعیتی داریم؟ و زل دیگه بحث نیروی انسانی هستش که در این دو زمینه هم یه توضیحاتی بفرمایید که ما الان چه وضعیتی داریم که مهمم هستن.
بله آقا. اتفاقا ما امسال در حوزه ایجاد زیرساخت‌های قانونی به هر حال اقدامات خوبی رو انجام دادیم. در واقع یکی از مهمترین اقدامات ما ایجاد ساختار برای هوش مصنوعی بود، برای تنظیمگری هوش مصنوعی بود که واقعا جای این خالی بود در کشور. خب ما یه سازمان تشکیل دادیم به اسم سازمان ملی هوش مصنوعی. خب این میتونه نوید بخش باشه در واقع برای آینده. در زمینه طراحی برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی هم به هر حال اقدامات خوبی انجام دادیم. یکی از مهمترین اونها تدوین سند ملی هوش مصنوعی بود. امروز که بنده خدمت شما هستم، مجلس در حال تدوین قانون هوش مصنوعی هست. ما در وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های مختلف تونستیم نقشه راه هوشمندسازی، معماری هوش مصنوعی و پروتکل ها و دستورالعمل هایی که برای حوزه هوشمندسازی و بکارگیری هوش مصنوعی در ارائه خدمات تدوین کردیم. اتفاق خیلی خوب دیگری که باز این هم در شورای عالی فضا مجازی رخ داد، تدوین قانون حفاظت داده بود که در واقع این هم ذیل همه قانون هوش مصنوعی در مجلس در واقع به تصویب میرسه. در حوزه برنامه ها خب یک سری بسته های تشویقی خیلی خوب برای شرکت ها تعریف کردیم، هم در معاونت علمی ریاست جمهوری، مراکز تحقیقاتی و علمی که در واقع دانشگاه ها تونستیم را اندازی کنیم، بحث برگزاری رویدادهای علمی و فناوریه که خیلی از اینها دولت در واقع نقش داشته و به هر حال با ایجاد بسترهای حمایتی و تامین منابع مالی و فنی که منجر به تشویق استارتاپ ها برای ورود به حوزه هوش مصنوعی بوده. ما حتی تسهیلات مالی و مشاوره های خیلی خوبی رو شاهد بودیم که بخش های دولتی به استارتاپ ها دادن. معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات اقدامات خیلی خوبی رو باز تو این حوزه انجام داده. اما در واقعیت اینه در حوزه توسعه زیرساخت ها مشکل داریم. یعنی وقتی که ما میگیم هوش مصنوعی باید یک سری دیتا داشته باشیم و هوش مصنوعی بیاد با پردازش این داده ها کاربردهای خودش رو تو جامعه و کسب و کارها به منصه ظهور بذاره، ما الان فضا به اندازه کافی برای ذخیره سازی